رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. روی خط خبر رو از رادیو سلامت آغاز میکنیم. از همینک تا ساعت 21:09 شب شما شنونده روی خط خبر رادیو سلامت خواهید بود. برنامه خبری با تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای روز و هفته. برنامه روی خط خبر با حضور کارشناسان و همینطور خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تقدیم شما میشه. تلاش ما در این برنامه بررسی موضوعات روز و پاسخگویی به سوالات شما هموطنان گرامی است. ۳۱۰۲ پل ارتباطی شما هموطنان گرامی در سراسر ایران زمین با ما در روی خط خبره. علاوه بر اون میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشین. نقطه نظراتتون رو در خصوص کیفیت این برنامه اعلام فرمایید تا به دست ما برسه و مطلع بشیم. این برنامه خبری برای شما و متعلق به شما هموطنان گرامی است. در خصوص موضوعات متنوع میتونید با ما صحبت کنید و موضوعات متعددی رو به اشتراک بذارید و بفرمایید که چه مشکلات و مسائلی در شهر و دیار شما وجود داره. ما در این برنامه گرچه از رادیو سلامت تقدیم شما میشه، اما راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنیم. مسائل سیاسی، بهداشتی، اقتصادی و همینطور محیط زیست و البته از همه مهمتر مسائل بهداشتی و پزشکی. و اما عناوین خبری امشب. من فاطمه شهبازی به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما خواهم بود و موضوعی که پیگیری میکنم جاده کلوردرام از طرح‌های جاده استان اردبیل و زنجان و سرانجام این جاده. دومی موضوع با اجرای آقای محمد رسول تبیک. آقای تبیک سلام بر شما، بفرمایید.
درود بر شما و سلام خدمت مخاطبان عزیز. در عصر رسانه ما در هفته قرار داریم که عنوان اون رو گذاشتن هفته سواد رسانه‌ای، موضوعی که در همه کشورها، کلان شهرها، شهرها و حتی روستاها به شدت به اون نیاز دارن و یک گفتگوی تخصصی و کاربردی هم در این زمینه خواهیم داشت.
سپاسگزارم. سومین موضوع با اجرای آقای رضا شهابی نژاد. آقای شهابی نژاد سلام، بر شما خوش اومدید.
متشکرم خانم شهبازی، من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. شب همه بخیر باشه. بله، در هفته پدافند غیر عامل هستیم و امشب به این موضوع میپردازیم با محوریت ارتقای دانش و مهارت‌های مردمی در برابر تهدیدها.
خیلی ممنونم. دیگر همکاران ما در این برنامه آقای صادق میرزایی صدا بردار، آقای فرزاد محمدی راد هماهنگی و آقای یحیی لگ تهیه کننده.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشنبه 24 مهر 404. به مبارکی و میمنت. اولین تردد از محل تلاقی جاده کلوردران محدوده خساره. اولین تردد به حول قوه الهی انجام شد توسط آقای بخشدار. مبارک آقا، انشالله که خیلی سریع و زود به سرانجام برسه. مبارک همه مردم ایران.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
بله، بخشی از جاده کلوردرام خب افتتاح شده و تردد آغاز شده. خب این بخشی که شنیدی مربوط میشه به مهر ماه سال جاری. اما خدمت شما بگم که جاده کلوردرام جاده ایست مشترک بین استانهای اردبیل و زنجان که خب برای تسریع عملیات عمرانی این جاده ما اردیبهشت ماه راجع به این موضوع صحبت کردیم با مسئولان استان اردبیل و همینطور نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اما چند وقت پیش ویدیویی منتشر شد که نشون میداد این طرح مشترک از سمت استان زنجان در مقایسه با استان اردبیل پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته. یک پیشرفت 80% رو ما از سمت استان زنجان شاهدیم، ولی پیشرفتی که در استان اردبیل اتفاق افتاده یک عدد 39% رو نشون میده. اما گفتگو میکنیم با مسئولان تا تازه ترین خبرها رو در این خصوص بشنویم. جناب آقای مهندس محبوب حیدری، مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل. جناب آقای حیدری سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت خانم شهبازی، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت.
سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم آقای مهندس، میفرمایید که الان چقدر از جاده‌ای که به صورت مشترک بین استانهای اردبیل و زنجان در حال احداثه و مطالبه جدی مردمه. این مطالبه از سال 1390 شروع شده و تا الان ادامه داره. بفرمایید از میزان پیشرفت فیزیکی این جاده.
خب پروژه اردبیل سر کلوردرام یه پروژه حدود 53-54 کیلومتری که حدود 12 کیلومتر از این مسیر حوزه زندانه، ما بقی حوزه استان اردبیل، یعنی چیزی حدود 3.5 برابر یا 3 برابر، بیشتر از 3 برابر این طول مسیر در حوزه استان اردبیله و از کردم نزدیک 12 کیلومتر در حوزه زندان.
پس همینجا میتونیم ما جواب بگیریم دیگه، علت پیشرفت فیزیک از سمت زنجان به همین دلیل بوده.
بله، کوتاهی مسیر اونها و دسترسی راحت‌تر اونها عواملی بوده که قطعا پیشرفت اونها باید هم از ما بیشتر باشه. در حوزه استان اردبیل این پروژه همینجوری که در جریان هستید و خوشبختانه پیگیر محور هم هستید، یه محدوده چیزی حدود 24-25 کیلومتر به هیچ عنوان راه دسترسی نداشت. ما امسال با فعالیت شبان و روزی پیمانکار تقریبا راهو متصل کردیم به حوزه زنجان، یعنی دیگه اگه یک کسی بخواد از این مسیر رفت آمد بکنه میتونه از جاده خاکی عبور بکنه. این یه موضوع ما هست، یعنی 25 کیلومتر بازگشایش به طور کامل تموم شد، اما ما باید این 25 کیلومتر رو هم ببریم تا مرحله نهایی و برای این موضوع دو تا مناقصه ما زدیم. یه گته چیز حدود 5-6 کیلومتری و یه گته تقریبا 19 کیلومتری که تو این 19 کیلومتر برنامه ما تا سطح آسفالت، یعنی آسفالتش هم انجام بشه و برآورد اولیه ما چیز حدود 350 میلیارد تومان قطعا با قیمتی که پیمانکار میده نزدیک 700-800 میلیارد میرسه. گته دوم ما هم در حد 250 میلیاردی را 300 میلیارد هست، اینم تو مناقصه هست. انشالله به نظرم تا آخر آبان پیمانکاران جدید این دو گته آماده خواهند شد و با همین دو تا قرارداد این 25 کیلومتری که هیچ گونه راه ارتباطی در اون مسیر نداشتیم برقرار بشه.
بله، این رقمی که شما فرمودین آقای مهندس حیدری از آنچه که نماینده شهرستان‌های خلخال و کوثر فرموده بودن خیلی بیشتر شد. اونجور که ایشون گفته بودن کل بودجه که قرار صرف بشه 595 میلیارد تومان برآورد شده.
کل پروژه تو حوزه استان اردبیل بخواد تموم بشه با فرسته های امروز و با قیمت امثال، یعنی
بله طبیعیه دیگه بیشتر میشه،
چیزی حدود 1500 میلیارد پولی میخواد این پروژه در حوزه استان اردبیل تموم بشه.
من این پوله چجوری تامین میشه؟
این پروژه منابش از دو سه جا ما پیگیریم و خود نماینده محترم شهرستان خلخال هم انصافا آقای دکتر کنانی هم پیگیره. یکی از تسهیلات بانک یا به عبارت دیگر ماده 23 ما میگیم که حدود 200 میلیارد تومان آقای دکتر کنانی رایزنی‌هاشو با بانک و سازمان برنامه انجام داده. ما امیدواریم که تا آخر سال این محقق بشه. مورد دوم از محل توازن هست که این محل توازن هم از اعتبارات نماینده ها هست هم از اعتبارات سازمان برنامه بوده. ما چیز حدود 150 میلیارد هم از این محل داریم و نزدیک 150 میلیارد هم در حوزه استان اردبیل، چیز حدود 30 میلیارد هم حوزه گیلان، 150 میلیارد هم این پروژه از پیوست قانون بودجه داره. یعنی ما جمع بزنیم برای امسال 300 میلیارد پیوست و توازنش، اگه اون 200 میلیارد بانگم بیاد میشه 500
میلیارد. بله
اگه و جز پروژه های مصوب سفر ریاست محترم جمهور هم هست که این
بله.
پروژه به یه جایی برسه.
امیدوار هستیم. خیلی ممنونم از توضیحات شما.
اگه این رقم 1500 میلیارد رو در 3 سال به ما بدم و ما واقعا توانایی این کار رو داریم که انشالله در پایان 3 سال کل پرونده این پروژه بسته بشه و مردم جنوب استان از یه راه ایمن و
سالم بله ایمن برخوردار باشن. از مزایای احداث و تکمیل این جاده علاوه بر این که میتونه به یک سفر ایمن کمک کنه، موجب اشتغال زایی میشه، از اون طرف مسیر صادرات اردبیل به روسیه هم هموار میشه و از همه مهمتر این که خلخال از اون بن‌بسته خارج میشه. خب اجازه بدین که با آقای مهندس سلیمانی هم صحبت کنیم، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان. آقای مهندس سلیمانی سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتون و هموطنان عزیزم که این برنامه رو میشنوند.
خواهش میکنم. خب یکی از مطالبات اصلی تعداد از هموطنان بود که ما این موضوع رو پیگیری کنیم، چون از سال 90 طرح احداث جاده کلوردرام مطرح شده که میتونه یک تلاقی و اتصالی باشه بین چند استان کشورمون از جمله اردبیل، زنجان، قزوین، گیلان و آذربایجان شرقی. خب ما خدمت شنوندگان عرض کردیم که پیشرفت فیزیکی این جاده از سمت استان زنجان خیلی به نسبت اردبیل بیشتر بوده که خب جناب آقای حیدری فرمودن که این شاید برگرده به این که وسعت بیشتری از این جاده در استان اردبیل قرار داره. اما شما بفرمایید که چطور این پیشرفت رو داشتین و فکر میکنید که تا پایان سال به اون پیشرفت 100% برسید؟
ببینید خانم، ما حدوداً 35% این طرح در استان زنجان قرار داره.
بله.
که دو بخش میشه تقسیمش کرد، بخش احداثی و یه بخشی هم بهسازی هست. ما با توجه به محدودیت های اعتباری که طرح داشت از سال 94 بحث بخش احداثی رو شروع کردیم.
بله.
حدوداً 10.5 کیلومتر بود، 4.5 کیلومترش بهره برداری شد سالهای قبل. ما بقیه هم الان تقریباً 65% پیشرفت فیزیکی داریم. عمد عملیات محور که خاک برداره بود ما تمومش کردیم، در مراحل پایانی هست، حدودا 70% ابنیای محور احداث شده. تو سفر رئیس جمهور محترم به استان هم حدودا 140 میلیارد تومان برای این پروژه مصوب شده که اگه انشالله این مبلغ تخصیص پیدا کنه ما تا انتهای سال مالی 95 میتونیم این پروژه رو کامل بهره برداریم.
پس هر دو استان معطل بودجه است، درسته؟
قطعا اینجوریه. حدودا تا الان ما 150 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه کردیم که یه بخش عمده‌شو اصلا از تهاتر بدهی‌های بانکی پیمانکار با مطالباتش تأمین اعتبار کردیم. یعنی واقعا پروژه مشکل دیگه‌ای نداره، پیمانکار قوی داریم اونجا، مشاور به قول معروف زبده‌ای داریم، ولی بحث اعتبارش ما رو اذیت میکنه.
بله. خب به نظر میرسه که از طریق دیگری باید این مشکل حل و فصل بشه. نمیدونم آیا نمایندگان مجلس میتونن پیگیر این موضوع باشن، میتونن با تامین اعتبارات روند احداث جاده رو به یک جورایی تسریع کنن، تسهیل کنن؟ آقای سلیمانی شما بفرمایید.
قطعا پیگیری نماینده ها میتونه ما رو در تأمین اعتبار پروژه کمک کنه. ما یه تاییدیه‌ام از وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه بودجه کشور گرفتیم بابت تأمین اعتبار پروژه. این پروژه تو بخش استان زنجان از طریق ماده 56 قانون احداث که انشالله اگه اون محقق بشه میتونه تسریع بشه بهره برداری پروژه.
جناب آقای حیدر در خدمت شما باشم. آیا بدهکاری به پیمانکاران یا همین مسائل مالی منجر شده که در طول این چند سالی که حالا طرح شروع شده کار اصلا بمونه، متوقف بشه؟
قطعا این محدودیت های منابع مالی یه مقطعی واقعا پروژه را به حالت نیمه تعطیلی کشید.
بله؟
یعنی سال 90 عذرخواهی میکنم، سال 92 تقریبا این پروژه به حالت تعطیلی کشید و شاید مثلا با 10% 20% راندمان پیمانکار کار ادامه پیدا کرد. خوشبختانه از سال گذشته هم منابع مالیش خوب شد و پیمانکار هم خوب فعال شد و همونجوری که همکار عزیزمون هم فرمودن تقریبا خاکبرداری حوضی استان اردبیل هم تموم شده. ولی خب تو بحث ابنیه منطقه پروژه یه پروژه سخت و صعب العبوری هست مسیرش
بخاطر جغرافیای منطقه، در
استان اردبیل از مناطق بسیار بسیار استان سختی دور میکنه. ولی بله همجوری که فرمودید این محدودیت های منابع مالی خیلی تأثیر داره در فرایند و روند اجرای پروژه.
به نظر من باید به طرح جاده یا کلوردران به عنوان یک طرح و پروژه ملی نگاه کنیم، چون گفتیم که چندین استان منتفع میشن دیگه با تکمیل این جاده و حتی اهالی تهران، چرا که منجر میشه که مسیر تهران به اردبیل یه چیز در حدود 80 کیلومتر نزدیکتر بشه و کمتر بشه، درست آقای حیدری؟
بله تقریبا در حد حداقل 70 کیلومتر این مسیر کوتاه‌تر میشه.
بله. و پرسش پایانی رو هم از خدمت آقای سلیمانی داشته باشم. آقای سلیمانی، برای اینکه این پروژه وتر خیلی زودتر به سرانجام برسه، ضمن اینکه خب یکی دو سال پیش هم اهالی استانهای زنجان و اردبیل یک کارزاری رو راه انداختن و درخواست کردن که هرچه سریعتر این جاده تکمیل بشه، برای اینکه حالا کار زودتر پیش بره، علاوه بر اینکه میشود با مسئولان سازمان برنامه بودجه و همینطور نمایندگان این موضوع رو مطرح کرد و ازشون درخواست ها رو طلب کرد، اینه که خود دو استان چطور میتونن به همدیگه کمک کنن که این کار زودتر جمع بشه؟
همون شما فرمودین، کارزاری که راه افتاده بود یه همافزایی بین مسئولین دو شهرستان تارون و خلخال اتفاق افتاد. خوشبختانه نمایندگان دو شهرستان منابع خوبی از محل اعتبارات در اختیار نماینده برای امسال پیش بینی کردن. حالا بحث عرض میکنم عمده مشکل این پروژه فقط اعتباره که انشالله با همین همفتایی که اتفاق افتاده تو این یکی دو سال اخیر و اون منابعی که رئیس جمهور محترم تو سفرشون به هر دو استان پیش مصوب کردن برای این پروژه، ما امیدواریم که ظرف این دو سال این پروژه تکمیل بشه.
پیش بینیتون اینه که 1405 دیگه تکمیل بشه دیگه؟
انشالله بله.
بله. و آقای حیدری، پیش بینی شما چی؟ اگه همه منابع آماده باشه و هیچ مشکلی پیش نیاد، نهایتاً کی میتونیم بگیم که این جاده افتتاح میشه؟
واقعیت اینه اگه منابع به موقع تامین بشه، من عرض کردم 1500 میلیارد در 3 سال تامین بشه، واقعا در 3 سال میشه حوضی استان اردبیل رو میگم.
بله.
حوضی استان اردبیل از یه از لحاظ توپوگرافی یه چیز خاصی برخورداره، ولی 3 سال پیمانکاران توانمندی و توانایی این کار رو دارن که بتونن این پروژه رو تموم بکنند و جنوب استان اردبیل از یک راه ایمن و زیبایی برخوردارم.
بله، به امید خدا. خیلی سپاسگزاریم از پاسخگویی هر دو مسئول، آقای حیدری مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل و جناب آقای مهندس ابوالفضل سلیمانی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان. ممنونیم آقای حیدری.
ممنونم،
خدا نگهدارتون. جناب آقای سلیمانی، شما را هم به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ. همچنان شنونده روی خط خبر رادیو سلامت هستید و ساعت همینک 20:22.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
تا حالا مجبور شدین بین جیغ و داد کردن یه بچه و دادن موبایلتون بهش یکیو انتخاب کنی؟ خب باید بگم که شما تنها نیستی. بسیاری از والدین برای جلوگیری از دعوا تسلیم درخواست فرزندانشون میشن. این کار اونها رو از تحمل یک گریه نجات میده، اما میتونه در دراز مدت مشکلات بزرگی رو ایجاد کنه. به این فکر کنید که فرزند شما هنگام استفاده از یک صفحه بازی چطور به نظر میرسه. یه گوشه ساکت میشینه و فقط انگشتاشو تکون میده، اما وقتی اونها روی این بازی‌ها تمرکز میکنه چی توی مغزشون میگذره؟ چیزی که معمولاً والدین در نظر نمیگیرن تأثیر فیزیکی این بازی‌ها بر مغز و بدن کودک هست.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
در هفته جهانی سواد رسانه‌ای هستیم و پیام امروز بازی‌های ویدیویی، سواد بازی و تمدن‌سازی نوین اسلامی. خب این بخش رو آقای محمد رسول تبیک اجرا خواهند کرد و توضیحات ایشون رو قبل از ارتباط با کارشناس بیشتر می‌شنویم. بفرمایید.
متشکرم خانم شهبازی. سابقا در مورد سواد و بی‌سوادی یه تعبیری وجود داشت، میگفتن کسی که حروف الفا رو بلد نباشه بخونه بهش میگن آدم بی سواد.
بله.
امروزه واقعا اگر کسی سواد رسانه‌ای نداشته باشه به تعبیری میتونه یک فرد بی سواد باشه.
این تعبیر یونسکو است.
بله. اون هم در زمانه‌ای که همه آدم‌ها همه روزه در بخشی از مهمترین ساعات روزشون رو درگیر رسانه هستن. پس ما اگر سواد مواجهه، ورود، نحوه استفاده و مدیریت رسانه رو نداشته باشیم، در واقع بخش مهمی از زندگیمون رو از دست دادیم. اما با آگاهی، با دانش و با سواد رسانه‌ای میتونیم از این موضوع به عنوان یک ابزار و فرصت خیلی خوب استفاده کنیم، برای اینکه بتونیم حتی باعث رشد و تعالی خودمون، خانوادهمون و جامعهمون بشه. در گفتگوی پیش رو هم به طور مفصل و علمی و کاربردی تر در این موضوع صحبت
خواهش میکنم. ارتباط ما برقراره با خانم دکتر الهه خانساری، دکترای علوم ارتباطات، معاون آموزش بسیج رسانه و عضو انجمن سواد رسانه ایران. بفرمایید.
خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت و همکاران گرامی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. از زبان شما که به هر حال حوزه تخصصیتون هست و دکترای علوم ارتباطات داریم، میخوایم اول یک مقدمه ای رو بشنویم در مورد ضرورت این موضوع و اینکه چرا باید این مسئله در کشور و بین اقشار مختلف نهادینه بشه و توجه بیشتری نسبت به این موضوع صورت بگیره.
بله، قبل از هر چیز به نظر من سواد رسانه کلن یک فیلتر تفکر هستش. خب داشتن سواد رسانه به ما کمک میکنه تا پیام هایی که هر روز از طریق تلویزیون، اینترنت، شبکه های اجتماعی، بازی ها، تبلیغات و دریافت میکنیم، اینها رو به سادگی قبول نکنیم.
بله.
بلکه خب اولی که تأمل بکنیم، حتی بیشتر این پیام هایی که به دست ما میرسه باید بررسی بشن، برخیش کاملا درست نیست، باید اونها رو به چالش بکشیم. در واقع سواد رسانه مجموعی از مهارت هاست، مثل مهارت رانندگی. اول بحث دسترسی هست، اینکه چگونه حالا به رسانه ها و فناوری در واقع دسترسی داشته باشیم. دوم اینکه بتونیم پیام ها رو رمزگشایی بکنیم، توانایی رمزگشایی پیام ها هست. اینکه این پیام چطوری ساخته شده، این رنگ ها، صدا ها و کلماتی که استفاده شده چطور مهندسی شدن تا روی من اثر بگذارن به عنوان یک مخاطب، و اینکه توانایی قضاوت در رابطه با پیام رو داشته باشم.
بله.
اینکه این پیام چقدر معتبره، کی اون رو ساخته، با چه هدفی ساخته، چه چیزی رو حذف کرده یا نادیده گرفته از این پیام، و در مجموع اینکه توانایی تولید پیام های مسئولانه و مؤثر رو هم داشته باشم. به خاطر اینکه توانایی تولید پیام های مؤثر و مسئولانه دیگه ویژه متخصصان نیست. الان این همه انسان رسانه که ما باهاشون مواجه هستیم، اثرگذاری هایی که دارن خب خیلی مهمه. حتی نوشتن یک کامنت، یک استوری، در واقع همه اینها نوعی خلق پیام هستش. سواد رسانه کمک میکنه تا ما استفاده هوشمندانه از رسانه ها داشته باشیم برای مشارکت در جامعه و حتی گاهن ایجاد تغییر مثبت در جامعه. سواد رسانه ای رو صرفا توانایی فنی به نظر من نیست، مثلا کار با شبکه های مجازی یا تسلط بر فضای اینترنت و استفاده از ابزارهای فنی. به نظر من سواد رسانه‌ای و البته به نظر کارشناسان فعال در این حوزه توانایی فکر کردن هست، در این که شبکه‌های اجتماعی چطور دارن بر سبک زندگی ما و عزت نفس ما اثر می‌گذارن و چطور دارن گاهی اوقات باعث حتی تغییر رفتار ما و تصمیم‌گیری‌های ما در مسائل مهم کاری، سبک زندگی میشن.
خانم دکتر، میخوام از بخشی از صحبت‌های شما وام بگیرم. این بحث تفکر انتقادی که مطرح شد، این منفعل نبودنه یا فعال بودنه، و حالا اون بحث کامنتی که شما مطرح کردید که حالا اصطلاح فارسیش در واقع نظر دادن و اینها میشه،